سلام دوباره به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا، شمایی که مجله نیمه شب ما رو میشنوید در 30 دقیقه بامداد تهران در سه‌شنبه دوم تیر ماه همچنان بیدار هستید و همراه ما. همراه باشید با مینا بهارمست، خبرها رو بشنوید و بعد باشید دوباره با ما تو برنامه ادبی هفتگی رادیو فردا رو بشنوید.
با سلام دوباره، مقام های افغانستان اعلام کردند که در حمله طالبان به ساختمان پارلمان یا شورای ملی در کابل 7 تن از مهاجمان و 1 زن و کودک کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که عده می‌کوشیدند وارد ساختمان شوند، اما نیروهای افغان آنها را از پای درآوردند و به نمایندگان صدمه‌ای نرسید. در هنگام حمله به پارلمان نشستی برای تعیین وزیر دفاع تشکیل شده بود. خبرگزاری رویترز از زخمی شدن 19 نفر نیز بر اثر این درگیری‌ها خبر داده است. سفارت آمریکا در قاهره اعلام کرده که 2 قایق تندروی مجهز به موشک‌انداز جدید به مصر تحویل داده شده است. به گزارش اسوشیتد پرس، سفارت آمریکا در وبسایتش توضیح داده که این شناورها هفته گذشته در بندر اسکندریه به نیروی دریایی مصر تحویل داده شد تا توانایی آن را برای محافظت از آبراه‌های حساسی چون کانال سوئز و دریای سرخ افزایش دهند. 2 قایق دیگر هم از همین نوع قبلا تحویل داده شده بودند. سفارت آمریکا ارزش این 4 شناور را 1,100,000,000 دلار اعلام کرده و آن را سرمایه‌گذاری آمریکا در همکاری استراتژیکش در مسائل امنیتی با مصر توصیف کرده است. مشاور وزیر صنایع معدن و تجارت ایران میگوید هر چند به لحاظ قانونی حقوق کارگران زن و مرد باید با هم برابر باشد، اما در مرحله اجرا در بسیاری از موارد تا 1/3 حداقل قانون کار هم به زنان پرداخت نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سهیلا جلودارزاده گفته است باید با افزایش فرصت‌های شغلی و حمایت از کارگران زن و افزایش بازرسی‌های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی این فاصله را کم کرد تا عدالت بین زنان و مردان کارگر برقرار شود. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نیز اخیراً گفته بود حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمی‌شود. وزارت کشور ایران اعلام کرد که بر هم زدن زنندگان سخنرانی حسن روحانی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی افراد خودسر بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل امنیتی وزارت کشور با بیان این موضوع تاکید کرده که این افراد از جای دستور نمی گرفته و یا سازماندهی نشده بودند. بنا به همین گزاری جواد زرین کلاه گفته است که در جریان برگزاری سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 11 نفر از سوی سپاه پاسداران دستگیر و بازجویی شدند، اما روز بعد همگی آزاد شدند. در 26 سین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و در محل آرامگاه او در روز 13 خرداد وقتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال سخنرانی بود، عده‌ای با شعار مرگ بر منافق مراسم را دچار تنش کردند. وزیران کشور ایران و سوریه روز دوشنبه در تهران تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های امنیتی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه پس از کنفرانس مشترک خبری عبدالرضا رحمانی فضلی و محمد اشعار امضا شد و آنچه را که مقابله با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های مرزی برای تقویت تجارت و انتقال تجربیات در زمینه امنیت داخلی خوانده شده در بر می‌گیرد. وزیر کشور ایران همچنین به خبرنگاران گفت که به زودی اجلاس سه‌جانبه میان ایران، سوریه و عراق در بغداد برای همکاری‌های امنیتی و مقابله با تروریسم برگزار می‌شود. دادستانی برلین اعلام کرده است که احمد منصور، خبرنگار تلویزیون الجزیره که موقتاً به درخواست پلیس بین‌الملل اینترپل در برلین بازداشت شده بود، آزاد شده است. پلیس بین‌الملل بر پایه حکم دادگاهی در مصر خواستار دستگیری خبرنگار هنگام ورودش به برلین شده بود. احمد منصور با تابعیت دوگانه مصری بریتانیایی در دادگاهی در قاهره به جرم شکنجه حقوقدان در جریان اعتراضات به سرنگونی محمد مرسی و تحریک به خشونت به 15 سال زندان محکوم شده است. دادستانی برلین گفته است که بعد از بررسی حکم دادگاه قاهره تصمیم گرفته شده و تاکید کرده که هیچ کس که در خطر مجازات اعدام باشد از آلمان به هیچ جایی تحویل داده نمی شود. و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ بار دیگر خواستار توافقنامه دارای استحکام با ایران شد. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای فابیوس افزود منظورش این است که مبنای توافق هسته‌ای با ایران باید راستی‌آزمایی یک گسترده باشد، مثلا در صورت نیاز دسترسی به اماکن نظامی و همچنین در صورت لزوم بازگشت خود به خود تحریم‌ها، چنانچه ایران به تعهداتش عمل نکند.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب ما شنیدید. حدود 25 دقیقه آینده میتونید اخبار رو باز هم از همینجا دنبال کنید. با مهداد قاسم‌فر در مجله هفتگی او نمای دور نمای نزدیک همراه بشیم. شب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی هفته گذشته در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبل از اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید، تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی برمیگه به نزدیکای 1300 اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیتر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاری‌های در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهد شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون بر در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقاد ها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه، جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده؟ دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میشم بگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخدان‌ها که یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اون چیزی که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام همچنین ارتش در ایران باستان رو دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس و اصلا اوضاع دوره ساسانی بود. بله، همینا فکر میکنم خب از من خواسته شده که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هر چی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا یه خورده بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوشزد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اومد که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.